السلام عليك يا أبا عبد الله.
من لي غيرك
على الأرمان
التي غيرك من که ندارم کسی رو به غیرت آرزوم با دعای خیر تا بذارم جای پای زویر
انی سلمان لمن سالم اکن انی هر گل لمن هار برکن انی سلمان لمن سالم اکن انی هر گل لمن هار برکن انی سلمان لمن سالم اکن انی هر گل لمن هار
بر مرکب که نشست، نگاه همه را به سوی خیش خواند. کوچکترین سوار عشق می رفت تا حماسه ای بزرگ و ماندگار بیافریند. نگاه عمه چه محزون یادگار برادر را بدرقه می کرد. خدایا این مردمان را چه شده که برای دنیایشان این چنین آخرت خیش را فروخته اند؟ می رود تا معنای سخن کوتاه ولی عظیمش را به همگان نشان دهد و چه زیبا به یادگار از او فریاد خواهند زد اهلا من العسل. فقط یک عاشق می فهمد در این چند کلمه دریایی حرف نگفته است، حرفهایی که فقط عاشق می داند و معشوق. نگاه عمه به خطی که از کشیده شدن نوک شمشیرش بر زمین نقش بسته بود ماند، گویا با همه کوچکیش برای دنیا مرزهایش را معین کرده بود. یک خط که باید تا ابدیت به یادگار بماند و خون پاک نوجوان 13 ساله ای امضای آن برای رسمیت بخشیدن به بودن و ماندنش خواهد شد. او هم می رود مثل بقیه و رفتنش ننگیست بر دامان بزدلان و دنیا پرستانی که حتی هزاران سال بعد از آن هم هیچ کدام از گفته ها و ناگفته هایش را درک نخواهند کرد. لبخند زیبایش تو دهنی محکم و ماندگاری بود به همه آنهایی که از بزرگ بودن فقط موی سپید و سال زیادش را می دانند. اما نمی دانند این نوجوان کوچک از همه آنها بزرگتر است. بانگ فریادش لحظه ای خاطراتی دور را در دل بازماندگان زنده کرد. کسی فریاد زد تبارک الله، این شیر بچه کیست که به میدان آمده است؟ نکند باز خیبر شده و حسن به میدان رزم آمده است؟ حامیان شرارت مات و مبهوت رجزخانی و مبارز طلبیش شده اند. صدای همهمه در لشکر پیچیده، یکی از شرورترین فرماندهانشان به میدان می آید. صدای خنده چندش آورش فضا را پر می کند. این که یک کودک است. بانگ کودک خنده اش را بر لبانش می خشکاند. آهای تو، من شاید کودک باشم اما خوب می دانم پیش از آمدن به میدان باید بند کفش هایم را محکم ببندم. اما ظاهرن فرمانده تو این اصول را یادت نداده. مراقب باش، مراقب باش، دین فروخته، بند کفشت باز است. لحظه ای قفلت و برق شمشیر حیدری کودک و جنازه ای متعفن که بر خاک صحرا می افتد. او فرمانده لشکر عشق است، نامش را از کنیه جدش گرفتند، قاسم. و فقط خدا می داند چه معنایی در این کلمه است. آهای شما فریب خوردگان و حامیان بنی امیه، ما را که خوب می شناسید، ما نسل به نسل شیران بیباک خدا هستیم. راستی بگویید بدانم، یزید را هم می شناسید که این گونه برایش فرمان بردار شده اید و دین و شرف خیش را زیر پا گذاشته اید؟ آخرت خود را به چه قیمتی فروخته اید؟ آیا می دانید در برابر چه کسانی صف کشیده اید؟ می گویم تا فردای قیامت و در صحرای محشر شما را بر من دینی نباشد. ما خاندان رسالتیم، منم آن که جدم رسول خدا حضرت محمد مصطفی است، من قاسمم، پسر امام حسن مجتبی. پدرم را خوب می شناسید، شیطان پرستان بنی امیه. به والله که بودن شما در این دنیا آن را متعفن و بدبو کرده است. او یک گنداب می دهید، نفس کشیدن بر شما حرام است، چرا که با هر نفستان هوا را به بوهای متعفن آلوده می کنید. آهای دنیا پرستان، آخرت خیش را به چند کیسه زر فروخته اید؟ می گوید و میان ابلیسیان شمشیر می زند. عمه عاشقانه به او نگاه می کند، نمی داند بگوید یاد رشادت ها و جنگاوری های پدر افتاده یا برادر. دست به دعا برداشته است، صدای الله و اکبرهای پی در پی اهل حرم نشان می دهد آنها هم مبهوت شجاعت کوچکترین سوار لشکر عشق شده اند. و لحظه ای بعد دست یکی از شیطان پرستان زمانه چه ناجوان مردانه او را به آرزویش می رساند. اوف بر شما نامردان که همیشه از پشت خنجر می زنید. عمو فریاد زنان و شمشیر زنان خود را به بالین فرمانده کوچک لشکرش می رساند. عمو جان شاهد باش، به عمه ام بگو من خوب جنگیدم، مثل قصه هایی که از پدر برایم می گفت. آری قاسمم، تو خوب جنگیدی، مثل پدرت و مثل جدت امیر المؤمنین علی علیه السلام. السلام علیک یا امیر عشق، یا ابا عبدالله علیه السلام.
Oh, no. خودت امروز رخت شهادت رو بپوشم، عبای جدت تو رو دوشم، صدای پات میاد به گوشم، میخوام با دست خودت امروز رخت شهادت رو بپوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. در گفتار پیشین از گرفتاری های مسلمانان گفتیم که وضع اونها رو امروز این چنین کرده است که دچار گرفتاری های اجتماعی سیاسی فرهنگی فراوان هستند و جهان اسلام از اداره امور خودش ناتوان است تا چه رسد به رساندن پیام دین خاتم به عنوان زیباترین دین برای اداره امور جهان. گفتیم که هیئت اگر سکولار باشد، یزید هم میاد در اون هیئت سینه میزنه. گفتیم که مسلمانان اگر از مسیر حقیقت جدا نمی شدند، امروز این چنین نبودند. مرحوم آیت الله کمپانی با اون تیزبینی خودشون فرمودند که اگر نبود جریان سقیفه، کربلا اتفاق نمی افتاد. کربلا یک خواست شخصی و فردی برای انجام فرایض شخصی نیست. کربلا یک اعتراض برای وضعیت پیش آمده در امور اجتماعی مسلمانان است. کربلا نماد دخالت دین در امور سیاسی است. مرحوم کمپانی فرموده اند که فما رماه از رماه هرمله و انما رماه من مهد له. اون تیری که هرمله پرتاب کرد کار هرمله نبود، اون تیر رو کسی پرتاب کرد که شرایط رو برای هرمله فراهم کرد. شاعر فارسی گفته است که چرخ در یثرب رها کرد از کمان تیر، کندر نینوا شد بر نشان. اون تیری که در نینوا رفت بر گلوی علی اصغر نشست، در مدینه رها شده بود. در اثر سستی مسلمانان از یاری امام خودشون و اقامه آنچه که وظیفه داشتند و در قدیر به آنان ابلاغ شده بود تولید شده بود. آخرین خطبه ای که از علی علیه السلام در نهج البلاغه نقل شده، خطبه ایست که انسان رو به فکر فرو میبره. حضرت در خطبه طولانی فرمودند که ایها الناس انی قد بسست لکم المواعظ التی وعظ الانبیاء و بها اممهم. ای مردم، من شما رو خیلی موعظه کردم، موعظه هایی که پیامبران به ملت هاشون گفته بودند رو به شما رساندم، شما رو تلاش کردم شما رو تأدیب کنم، شما رو فرا خواندم، اما گرد نیامدید. لله انتم، شما که هستید؟ آیا منتظر اون هستید که امامی بهتر از من بیاد و شما رو ارشاد بکنه؟ سپس حضرت یادی از برادران خودش میکند که در جنگ های مختلف خصوصا صفین او رو یاری کردند و میفرمایند که این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کجایند برادران من که از میان ما رفتند؟ این عمار و این ابن تیهان؟ عمار کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ ذو الشهادتین کجاست؟ امثال او کجا هستند که تا پای جان بر سر عهد خود ماندند و ولایت را تنها نگذاشتند؟ عجیب است که راوی میگه حضرت در این گاه دست به ریش خود بردند و فعتال البکا، بسیار گریه کردند. من گمان میکنم اگر ما امروز پیام همین یک خطبه رو دریافت کنیم، دیگه شاهد گرفتاری هایی که بر اثر تنها ماندن علی بر سر علی آمد و در محراب خود شهید شد، فرزندانش حسن و حسین رو آنگونه مظلومانه به شهادت رساندن نباشیم. اما دریغ که رهبر ما گرچه علی وار در میدان است اما عمار ندارد. دریغ که رهبر ما آشکار و نهان، صریح و پنهان، شفاف و کد شده رهنمودهای خودشون رو ارائه می کنند، اما کجاست گوشی که عمل کند که امام ما همچنین بودند؟ مردم رو هیچگاه مجبور نکردند به چیزی، مردم خود باید آگاهی پیدا کنند که نیندیشند تمام گرفتاری های ما در ارتباط با کد خدا حل خواهد شد. مردم خود باید به این اندیشه یقینی قطعی برسند که بریدن ما از آمریکا مایه فخر ماست، نه مایه ذلت ما، نه مایه گرفتار شدن ما. مشکل ما با اقتصاد مقاومتی حل میشه، اما چه کنیم که دستورات بر زمین است. شرح این قصه بنه که سخن طولانی است. مردمی که لایق علی نبودند، خدا علی را از آنها گرفت. خدایا ما را لایق علی زمانمان قرار ده. ما را از کسانی که با تنبلی خودشون، با بیحالی خودشون مسیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی تشیع در استقرار در جهان را از دست بدهند قرار نده. جهان اهل سنت امروز گرفتار این واقعه است، گرفتار حاکمان نالایقی است که در اثر توانی، سستی و کسالت خود مردم بر آنها حاکم شده اند. گرفتار بیخردی حوزه های علمیه اهل سنت است که 2 میلیون مصری در میدان تحریر جمع می شدند، صحبت از تغییر حکومت می کردند، های انقلابشون می آمدند، اما یک روح الله نبود که مشتش رو گره کنه و بگه من توی دهن حسنی مبارک می زنم. و این چنین شد که انقدر پیروزی مردم مصر به طول انجامید و بعد هم که پیروز شدند نتونستند اون انقلاب رو حفظ کنند. آری ظرفیت اندیشه سیاسی اهل سنت فاقد سازوکارهای لازم برای اداره جامعه دینی است و این نتیجه دوری حوزه های علمیه اونها، اندیشه های دینی اونها از امور سیاسی، از امور حکومتی است. دعا میکنیم که خدای متعال با رساندن منجی بشریت تمام مردم جهان را زیر چتر رحمت دین حقیقی گرد آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو سراج، سنگر راویان ارتش جنگ نهر.